تصور کن کلیدهای کل کیهان تو دستته. یه اقتدار مطلق، یه هماهنگی کاملا بی‌نقص با طبیعت، بدون هیچ دردسری و مهمتر از همه یه زندگی بدون هیچ شرم و ترسی.
یه موقعیت رویایی.
دقیقاً. حالا تصور کن تو یه بعد از ظهر فقط به خاطر یه مکالمه با یه مار همه اینا رو از دست میدی. قاعدتاً خب انتظار داری بعد از یه همچین فاجعه‌ای شدیدترین نفرین‌های ممکن روی سرت آوار بشه، درسته؟
قطعاً منطق انسانی اینطور میگه.
اما اینجاست که با یه حقیقت شوکه کننده روبرو میشیم. طبق یادداشت‌ها و تحلیل‌های دکتر کنت متیوز، انسان‌ها تو باغ عدن هرگز، تأکید می‌کنم هرگز، به طور مستقیم نفرین نشدن.
این همون نکته‌ایه که خیلی ها رو متعجب می‌کنه.
آره واقعاً، شما دارید به یه بررسی عمیق گوش میدید و ما امروز قرار نیست فقط یه داستان باستانی رو براتون بازخوانی کنیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ یادداشت‌های دکتر متیوز درباره فصل‌های دوم و سوم کتاب پیدایش.
اوهو.
می‌خوایم بفهمیم دقیقاً خارج از باغ عدن چه اتفاقی برای اولین خانواده بشری افتاد. ما قراره درک کنیم که چه چیزی اونجا واقعاً شکست، پویایی روابط انسان‌ها چطور برای همیشه تغییر کرد و راستش برنامه نهایی برای بازسازی این خرابی بزرگ چیه.
خب من فکر می‌کنم برای شروع باید بریم سراغ همون لحظه خروج از باغ.
آره، بیا از همونجا شروع کنیم. ببین متن میگه بلافاصله بعد از اون اتفاق یه سری احکامی صادر میشه که بهشون میگن احکام داوری. اما تو یادداشت‌های دکتر متیوز یه تمایز خیلی مهم وجود داره.
دقیقاً. برای اینکه بفهمیم زندگی خارج از باغ چه شکلی شد، باید اول مکانیزم این احکام رو درک کنیم. وقتی ما به آیات 14 تا 19 نگاه می‌کنیم، یعنی همون حرف‌هایی که خدا بعد از نافرمانی به زن و مرد می‌زنه، خیلی‌ها فکر می‌کنن اینا یه سری قوانین خشک هستن.
مثل مجازات.
آره، مجازات‌های دستوری. اما دکتر متیوز روی یه کلمه کلیدی خیلی تأکید می‌کنه. اون میگه این احکام تجویزی نیستن، یعنی به انگلیسی میشه همون پرسکریپتیو، بلکه توصیفی یا دیسکریپتیو هستن.
یه لحظه صبر کن. تجویزی و توصیفی اینا یه مقدار کلمات آکادمیکی هستند.
آره، حق با توه.
میشه قبل از اینکه ببریمش توی متن کتاب پیدایش اینو توی موقعیت روزمره برامون باز کنی تا شنونده های ما کاملا متوجه بشن؟
حتما. ببین، فرض کن تو میری پیش یه دکتر و دکتر بعد از معاینه بهت میگه ببین اگه روزی دو پاکت سیگار بکشی ریه‌هات نابود میشه و توی نفس کشیدن به مشکل جدی برمیخوری.
خب
اینجا دکتر در واقع داره یه وضعیت رو توصیف میکنه، داره یه رابطه علت و معلولی طبیعی رو پیش بینی میکنه. دکتر که نمیگه من فرمان میدم و تجویز میکنم که ریه‌های تو به عنوان مجازات نابود بشن.
آره مسلما.
بلکه داره میگه این مسیر این نتیجه طبیعی رو داره. حالا بیا برگردیم به متن پیدایش. خدا در این احکام در حال صدور یه فرمان اجرایی برای نحوه زندگی آدم‌ها نیست. خدا نمیگه من از الان دستور میدم که زندگی شما انقدر سخت باشه، بلکه داره بهشون میگه حالا که گناه رو وارد این سیستم بی‌نقص کردید، پیامد طبیعی و توصیفی این خرابی کشمکش و طوفان توی روابطتونه.
آهان، عجب. پس این مثل یه پیشبینی وضع هواست که میگه فردا طوفان شدیدی تو راهه.
دقیقاً.
نه اینکه خودش همون لحظه فرمان بده طوفان باید بیاد تا شما را اذیت کنه.
مثال خیلی خوبیه. و این نگاه مخصوصا وقتی به احکام مربوط به رابطه زن و مرد میرسیم خیلی چیزها رو روشن میکنه. چون میدونی در طول تاریخ خیلی ها از این آیات سوء استفاده کردن.
چطوری؟
تا بگن متن داره یه تسلط مدنی، اجتماعی یا ساختاری مردان بر زنان رو تجویز میکنه. مثلا بگن مردها باید در دولت یا تجارت برتر باشن. اما دکتر متیوز به وضوح نشون میده که اینطور نیست.
چه جالب.
این متن توصیفیه از برهم خوردن نظم طبیعی در نهاد خانواده و جامعه. یه اختلال که قبلا اصلا وجود نداشت.
راستش این خیلی جالبه، چون متن از کلمات خیلی خاصی استفاده میکنه. میگه اشتیاق زن به مرد خواهد بود و مرد بر او حکمرانی خواهد کرد.
آره، کلمات سنگینی هستن.
همه اشتیاق تو دنیای امروز خب معمولا یه بار معنای عاشقانه یا رمانتیک داره.
این دقیقا همون جاییه که ترجمه ها میتونن ما رو به اشتباه بندازن. ببین، برای فهمیدن مکانیزم این دو کلمه یعنی اشتیاق و حکمرانی ما نباید فقط تو همون فصل سوم بمونیم.
پس کجا باید بریم؟
دکتر متیوز یه پل بی‌نظیر میزنه به فصل بعدی، یعنی فصل چهارم، پیدایش داستان قائین و هابیل.
آهان، داستان معروف برادرکشی.
دقیقاً. توی اون داستان وقتی قائن به شدت خشمگین و حسوده، خدا میاد پیشش و خیلی جالبه، دقیقاً از همون کلمات عبری استفاده میکنه.
جدی؟
آره. خدا به قائن میگه گناه مثل یه حیوان وحشی در خونت کمین کرده و اشتیاق داره که بر تو مسلط بشه، اما تو باید بر اون حکمرانی کنی.
وای، پس گناه اینجا شبیه یه درنده است که میخواد کنترل قائن رو به دست بگیره.
دقیقاً.
پس یعنی اشتیاق تو این بافت اصلا ربطی به عشق و محبت نداره؟
اصلا. تو این بافت اشتیاق یعنی میل شدید به کنترل کردن، غلبه کردن و در دست گرفتن قدرت.
عجب.
پس وقتی برمیگردیم به فصل سوم و همون پیشبینی وضع هوایی که گفتی، خدا داره توضیح میکنه که از این به بعد تو ازدواج و روابط انسانی چه اتفاقی میفته. اون محبت، احترام متقابل و وحدت هدفی که خدا تو طراحی اولیش داشت، جاش رو میده به یه میدان جنگ.
چه تصویر دردناکی.
آره، رابطه‌ای که قرار بود یه همکاری زیبا باشه، تبدیل میشه به کشمش دائمی بر سر قدرت و کنترل کردن همدیگه. طوفانی که خدا پیش بینی میکنه، در واقع همین، از هم پاشیدن اعتماد متقابله.
خب، این یه تصویر خیلی تاریک از روابط انسانی بعد از خروج از باغه. اما یه سوال خیلی بزرگ اینجا برام پیش میاد.
بپرس.
اگه اینا همش توصیف پیامداست و همونطور که تو مقدمه گفتم انسان‌ها مستقیماً نفرین نشدن، پس کی این وسط نفرین شد؟ بالاخره یه جرمی اتفاق افتاده دیگه.
این یکی از شگفت‌انگیزترین نکات توی تحلیل دکتر متیوسه. اگه با دقت خیلی زیاد به متن نگاه کنی، می‌بینی که خدا مستقیماً به مار میگه تو نفرین شده ای. و بعد به آدم میگه زمین به خاطر تو نفرین شده است.
درسته.
اما هیچ کدوم از این جملات مستقیم نفرین رو به خود مرد یا زن گفته نمیشه. بله، رنج و زحمت وارد زندگیشون میشه. مرد باید با عرق جبین روی زمین سخت کار کنه و زن با درد زایمان روبرو میشه. اما ذات خود انسان ها نفرین نمیشه.
صبر کن. من باید منطق این رو بفهمم. آخه چرا زمین؟
سوال خوبیه.
انسان ها اونایی بودن که قانون رو زیر پا گذاشتن. اونا نافرمانی کردن. چرا خاک باید تاوان پس بده؟ مکانیزم عدالت خدا اینجا چطوری کار میکنه؟
ببین، توی جهانبینی خاورمیانه باستان و کلن متن پیدایش، پادشاه یا حاکم ارتباط عمیقی با قلمرو به خودش داره. انسان به عنوان حاکم و نماینده خدا روی زمین قرار داده شده بود. وقتی پادشاه سقوط میکنه، قلمروش هم باهاش سقوط میکنه. پس نفرین شدن زمین یه جور بازتاب سقوط خود انسانه. اما دلیل دومی هم هست که خیلی عمیق تره.
اون چیه؟
مفهوم فیض و جایگزینی. زمین در واقع داره ضربگیر میشه. زمین اون شک و نفرین نهایی رو جذب میکنه تا انسانها به طور کامل نابود نشن.
عجب. پس زمین سپر بلا میشه تا انسانها حفظ بشن.
دقیقاً.
این خیلی نکته ظریفیه. یعنی خدا همون لحظه درست وسط صحنه جرم داره یه فضای تنفس ایجاد میکنه.
100%. نفرین نشدن انسانها یه پیام بزرگ تو دلش داره. اینکه انسان با وجود سقوطش هنوز قابل رستگاریه. پروژه خدا برای خانواده بشری باطل نشده.
چه جالب.
برای اینکه این تضاد رو بهتر درک کنی، کافیه دوباره بری سراغ قائین تو همون فصل چهار. وقتی قائین برادرش رو میکشه، اونجا خدا مستقیماً خود قائین رو نفرین میکنه.
آها.
میدونی چرا؟ چون قائین با قتل یه انسان دیگه مستقیماً به تصویر خدا حمله کرده بود. اما تو باغ عدن، مرد و زن با وجود نافرمانی از نفرین مستقیم در امان میمونن.
میدونی، الان دارم به یادداشت‌های متیوز نگاه میکنم و یه چیزی اینجا هست که واقعا عجیبه.
چی نوشته؟
درست وسط همین بحران، وقتی خدا داره این پیامدهای سنگین رو توصیف میکنه، آدم یه کار کاملا بی ربط انجام میده. اون برمیگرده و اسم زنش رو میذاره هوا.
آره.
آخه تو اون شرایط تاریک که مرگ وارد جهان شده و دارن از باغ اخراج میشن، اصلا چرا آدم با به فکر اسم گذاشتن باشه؟
وقتی مکانیزم اون لحظه رو درک کنی، میبینی که اصلا بی ربط نیست، اتفاقا نقطه اوج داستانه.
واقعا؟ چطور؟
ببین، کلمه هوا تو زبان عبری ریشه در کلمه زندگی داره. معنیش میشه مادر تمام زندگان. دکتر متیوز این حرکت آدم رو یک واکنش خالص مبتنی بر ایمان میدونه.
ایمان به چی؟
تو لحظه‌ای که بوی مرگ همه جا رو گرفته، آدم با این نامگذاری داره میگه من به وعده خدا اعتماد دارم. من باور دارم که نسل ما ادامه پیدا میکنه و زندگی قراره بر مرگ پیروز بشه. این یه عمل توبه و امیده.
و واکنش خدا به این امید چیه؟ چون متن میگه بلافاصله بعد از این نامگذاری خدا براشون لباسهایی از پوست حیوانات درست میکنه.
درسته.
اینا که قبلش با برگ انجیر خودشون رو پوشونده بودن، آیا این فقط یه ارتقای ساده تو کمد لباسشونه که از برگ به چرم رسیدن تا بیرون از باغ سردشون نشه؟
نه، خیلی فراتر از این حرفاست. تو ذهن یه مخاطب باستانی عبری وقتی کلمه پوست حیوان میاد، اولین چیزی که تو ذهنش جرقه بیزنه ریخته شدن خونه.
آره، خب منطقیه.
تو نمیتونی پوست یه حیوان رو در بیاری بدون اینکه اون حیوان کشته بشه. دکتر متیوز اشاره میکنه که این لباسها فقط محافظی در برابر سرما نبودن. این اولین فداکاری و اولین قربانی توی کتاب مقدسه.
عجب.
گناه اتفاق افتاده، جریمه‌ای هست. انسان‌ها سعی کردن شرم خودشون رو با برگ انجیر بپوشونن که این نماد تلاش انسانیه، اما جواب نداد. پس خدا خودش وارد عمل میشه. یه جانشین بیگناه که همون حیوانه فدا میشه تا شرم انسان پوشونده بشه. این مکانیزم بنیادین فیض در کل کتاب مقدسه. اینکه خدا خودش هزینه پوشوندن شرم ما رو پرداخت میکنه.
خب پس اگه انسان ها نفرین نشدن، اگه زمین به عنوان ضربگیر عمل کرد و اگه خدا خودش با یه قربانی براشون لباس درست کرد و شرمشون رو پوشوند، سوال من اینه، پس اونا چرا نتونستن تو باغ بمونن؟
آها.
اگه اینقدر لطف و فیض شامل حالشون شد، چه چیزی در درونشون شکسته بود که دیگه همه چیز مثل قبل نبود؟ ما یعنی انسان‌ها دقیقاً چه چیزی رو اونجا از دست دادیم؟
این همون چیزیه که بهش میگن گناه اولیه. ذات بشر به گناه آلوده شد. و اولین نشانش چی بود؟
پنهان شدن.
دقیقاً. وقتی خدا تو باغ قدم میزد، اونا رفتن لای درختا قایم شدن. اون ارتباط شفاف، صمیمی و بدون واسطه کاملاً از بین رفت. اما اینجا دکتر متیوز یه خط قرمز خیلی پررنگ میکشه.
چه خط قرمزی؟
اون میگه با وجود این شکستگی، یه چیزی در انسان هرگز از بین نرفت و اون تصویر خدا بود. Image of God.
آها، سب کن، بذار ببینم میتونم اینو با یه مثال تو ذهنم تصویر سازی کنم.
بگو.
به نظرم این وضعیت شبیه یه مدیر عامله که توی یه شرکت بزرگ مرتکب یه تخلف مالی سنگین میشه. حالا این آدم از دفتر مدیریت تو طبقه آخر با اون صندلی چرمی و ویوی ابدی تنزیل رتبه پیدا میکنه و فرستاده میشه به بخش بایگانی تو زیرزمین شرکت.
مثال جالبیه.
اون هنوز یه انسانه، هنوز حقوق انسانی داره، هنوز ارزش ذاتی داره، که این میشه همون تصویر خدا. اما اون کلید طلایی دفتر مدیریت، اون اعتبار و شکوه و اقتدارش رو از دست داده. آیا منظور از دست رفتن شکوه تو متن پیدایش همینه؟
این قیاس تو واقعا عالیه، اما بیا یه قدم ببریمش جلوتر تا دقیق تر بشه. قضیه فقط این نیست که طرف رفته تو بایگانی زیر زمین.
پس چیه؟
تصور کن اون مدیر عامل اخراج میشه و حالا باید تو آفتاب سوزان توی حیات کارخونه حمالی کنه. این همون عرق جبین و کار پرزحمته. دکتر متیوز با استفاده از مزمور 8 دقیقا همین رو توضیح میده.
مزمور 8 چی میگه؟
تو مزمور 8 میخونیم که خدا انسان رو کمی پایین‌تر از فرشتگان آفرید و تاج جلال و اکرام یا همون شکوه و افتخار رو روی سرش گذاشت تا بر کل آفرینش حاکمیت کنه.
اون تاج همون کلید دفتر مدیریته که گفتی. تصویر خدا یعنی کرامت انسانی، برابری، ارزش ذاتی، فارغ از جنسیت و قومیت، اینا همه سر جاشه. اما اون تاج پادشاهی، اون شکوه حاکمیت بدون رنج تو باغ عدن جاموند و از دست رفت.
پس ما هنوز ارزشمندیم ولی اون تاج روی سرمون نیست.
دقیقاً.
خب، اگه ما اون تاج و تخت و اون شکوه رو از دست دادیم، سوال بزرگ و حیاتی اینه که چطور قراره این جایگاه به ما برگردونده بشه؟ آیا ما خودمون باید اونقدر تو اون حیات کارخونه کار کنیم تا دوباره کلید دفتر مدیریت رو بهمون پس بدن؟
مسلماً نه. اینجاست که متیوز از متن پیدایش پل میزنه به عهد جدید، مشخصاً رساله عبرانیان فصل دوم.
خب اونجا چی میگه؟
نویسنده عبرانیان با ارجاع به همون مزمور 8 میگه که انسان‌ها نتونستن اون شکوه و اقتدار رو حفظ کنن و خودشون هم هرگز نمیتونن پسش بگیرن.
پس راه حل چیه؟
عیسی. متن میگه عیسی با پایین اومدن از اون جایگاه الهی، با تبدیل شدن به یه انسان کامل و چشیدن طعم مرگ، اون افتخار و شکوه از دست رفته رو دوباره به دست میاره.
چطوری؟
مکانیزمش خیلی جالبه. او این شکوه رو نه با اعمال قدرت و زور، بلکه با رنج کشیدن و فدا کردن خودش پس میگیره تا بتونه تمام انسانهای سقوط کرده رو با خودش به اون دفتر مدیریت، به اون جایگاه پرشکوه برگردونه.
یه لحظه وایسا، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
حتما بگو.
ببین، ما الان داریم درباره عیسی و مفاهیم عهد جدید صحبت می‌کنیم، در حالی که کتاب پیدایش هزاران سال قبل از عهد جدید و توسط یهودیان باستان نوشته شده.
درسته.
آیا این کار دکتر متیوز فقط تلاش برای چپوندن زورکی عقاید مسیحیت مدرن توی یه متن باستانی عبری نیست؟ یعنی یه یهودی که 3000 سال پیش دور آتیش نشسته بود و این داستان رو میشینید، چطور میتونست چنین چیزی رو برداشت کنه؟
این بهترین سوالیه که میتونستی بپرسی و متیوز دقیقا برای همین چالش آماده است. او نشون میده که این مفاهیم زورکی به متن اضافه نشدن، بلکه برزهاشون تو همون گرامر باستانی زبان عبری کاشته شده بودن.
واقعا؟ چطور ممکنه؟
متیوز روی مفهوم کثرت در ذات خدا دست میذاره. بیا بریم به فصل اول پیدایش، آیه 26. خدا اونجا وقتی میخواد انسان رو خلق کنه چی میگه؟
فکر کنم میگه بیایید انسان را به صورت خود بسازیم.
دقیقاً. میگه بیایید انسان را در تصویر ما بسازیم. یه ضمیر جمع. بیایید ما. اما شنونده باستانی هنوز تو شوک این ضمیر جمع هست که تو آیه 27، یعنی فقط یه خط پایین‌تر، ساختار گرامری یهو تغییر میکنه.
چطوری تغییر میکنه؟
راوی میگه پس خدا انسان را در تصویر خود آفرید، با ضمیر مفرد.
عجب، پس یه چرخش زبانی بین جمع و مفرد وجود داره.
دقیقاً. این تغییر ظریف گرامری تو زبان عبری یه پیام واضح برای همون مخاطب باستانی داشت.
که چی باشه؟
اینکه خدای ما یگانه است، اما درون این یگانگی یه کثرت و یه تنوع اسرارآمیز وجود داره. اون مخاطب باستانی شاید کلمه الهیاتی تثلیث رو نمیدونست، اما میفهمید که ذات خداش تکبودی نیست.
چه جالب. نمونه دیگه هم هست؟
آره، مثلا تو پیدایش فصل 17، داستان مشهور دیدار ابراهیم. 3 مسافر غریبه میان پیش ابراهیم. متن میگه 3 بودن، اما راوی داستان در کمال تعجب یکی از اونا رو با اسم خاص یهوه صدا میزنه.
وای.
و 2 دیگر رو تو فصل بعد فرشته مینامه. یعنی خدا در قالب یه شخص روی زمین با ابراهیم غذا میخوره. بعدها تو عهد جدید مثل یوحنا فصل 1 میخونیم که جهان از طریق کلمه آفریده شد و اون کلمه عیسی بود. یعنی عیسی همون واسطه آفرینش در پیدایش بوده.
خب ببین، این تحلیل متنی و گرامری فوق‌العاده، اما میخوام اینو ربط بدم به زندگی کسی که الان داره این برنامه رو میشنوه.
باشه، بگو.
دونستن این که خدا تو ذات خودش یک حسرت داره چه اهمیتی برای شنونده ما داره؟ اصلا چرا خدایی با این عظمت باید برای بازگردوندن شکوه یه سری انسان خطاکار انقدر با آب و آتش بزنه و یه عملیات نجات به این پیچیدگی طراحی کنه؟ انگیزش چیه؟
اینست که میرسیم به قلب تپنده تمام این مباحث. درک این کثرت در ذات خدا فقط یه بحث تئوری نیست. کل جهانبینی ما رو درباره عشق تغییر میده.
چطور؟
متیوز میاد خدایان باستانی یا حتی یه خدای کاملا تک شخصیتی و منزوی رو با خدای سگانه مقایسه میکنه. فکرش رو بکن، اگه خدا قبل از آفرینش جهان فقط یه شخص تنها و مجرد بود، اصلا صفت عشق براش بی‌معنی میشد.
چون کسی نبود که بهش عشق بورزه.
دقیقاً، تو نمیتونی عاشق باشی وقتی کسی نیست. یه خدای تک شخصیتی برای اینکه عشق رو تجربه کنه، مجبور بود انسان رو خلق کنه. یعنی عشق براش یه واکنش بود، نه ذاتش. اما در خدای مسیحیت، در خدای سگانه، ما پدری داریم که از ازل عاشق پسره، پسری که معشوقه و روح القدسی که پیوندنده این عشقه. یعنی عشق در درون ذات خدا در جریانه بدون نیاز به هیچ موجود دیگه ای.
آها، پس خدا تو فضا تنها و بی‌حوصله نبوده که بخواد انسانها رو مثل یه حیوان خانگی برای سرگرمی و رفع تنهاییش بسازه. اون نیازمند ما نبود
اصلا
پرش کنه. خلقت شبیه یه لیوان آبه که از فرط عشق اینقدر پر شده که داره سرریز میکنه و میریزه بیرون.
دقیقا همینه. خلقت جهان و انسان سرریز این عشق ابدیه. خدا از روی فراوانی و لبریز شدن عشق ما را آفرید.
و این انگیزه نجات ما را هم توضیح میده، نه؟
100%. و حالا جواب سوالت، چرا خدا برای نجات ما اینقدر به آب و آتش زد؟ چون وقتی انسان سقوط کرد، همین عشق بی قید و شرط و سرریز کننده خدا را وادار کرد تا همونطور که تو خلق کردن پیش قدم بود، تو نجات دادن و پس گرفتن کلید اون دفتر مدیریت هم خودش شخصا مداخله کنه و بهای اون رو بپردازه.
عجب، واقعا چه مسیر شگفت‌انگیز و عمیقی رو امروز با هم طی کردیم. به شما که تا اینجا با ما همراه بودید، یه نگاه کلی از این نقشه راه میدم.
بله، مرور خوبیه.
ما از اون احکام و پیشبینی وضع هوای طوفانی تو روابط انسانی شروع کردیم. فهمیدیم که انسان‌ها نفرین نشدن، بلکه زمین سپر بلا شد و خدا با فیض خودش اولین قربانی رو برای پوشوندن شرم اونا فراهم کرد.
درسته.
تفاوت ظریف بین تصویر خدا که همون کرامت حفظ شده ی ماست و اون تاج و شکوه از دست رفته رو بررسی کردیم و در نهایت دیدیم چطور یه خدای چند شخصیتی که ذاتش عشق، این عملیات نجات رو برای بازگرداندن ما هدایت میکنه.
و مهمترین نکته اینه که وقتی این یادداشت‌ها رو میخونیم، متوجه میشیم که کتاب پیدایش فقط یه گزارش از تاریخ گذشته نیست. این داستان در واقع داره آناتومی قلب امروز من و شما رو توصیف میکنه.
دقیقاً. و به عنوان حسن ختام این بررسی عمیق، میخوام یه تضاد و کنایه خیلی تلخ که تو متن پنهان بود رو براتون روشن کنم. فکرش رو بکنید، خدا تو باغ عدن درختان رو برای چیا فریده بود؟
برای برکت دادن.
بله، برای لذت، برای تغذیه، برای برکت دادن به انسانها. اما وقتی انسانها نافرمانی کردن و ترسیدن، چیکار کردن؟ رفتن پشت همون درخت ها قایم شدن. اونها از موهبت ها و هدیه های خدا سوء استفاده کردن تا خودشون و شرمشون رو از چشم خود خدا پنهان کنن. از هدیه به عنوان سپری در برابر هدیه دهنده استفاده کردن.
یه طنز بسیار تلخ.
امروز میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم و بهش فکر کنید. شما امروز پشت کدام یکی از موهبت‌ها و درختان زندگیتون قایم شدید؟ آیا دارید از هوش سرشارتون، از موقعیت شغلی پردرآمدتون، از فعالیت‌های زیاد و حتی از روابطتون به عنوان یه سپر استفاده می‌کنید؟ سپری تا ناامنی‌ها، ترس‌ها و شرم‌هاتون رو پنهان کنید و از هدف اصلیتون فرار کنید. شاید زمان اون رسیده باشه که از لای این درخت‌ها بیاد بیرون، دست از پنهان شدن بردارید، با واقعیت خودتون روبرو بشید و اجازه بدید اون عشق سرریز کننده و بی‌نقص بیاد و اون شکوه و تاج از دست رفته رو دوباره روی سرتون بذاره. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.